بدیم و پنل مفیدی رو برگزار بکنیم. من در ابتدا اعضای پنل رو خدمت عزیزان معرفی میکنم. در برنامه امروز من حسن باقری، رئیس مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، به همراه آقای دکتر محسن نظیری اصل، دبیر مرجع ملی شیمیایی وزارت امور خارجه، آقای دکتر حسن اسفندیار، دکتر حقوق بین الملل و مدیر کل عملیات و برنامه‌های بشردوستانه بین المللی جمعیت هلال احمر، و همچنین جناب آقای حجت برنا، محقق قطب آموزشی پژوهشی و درمانی آسیب‌های شیمیایی کشور خواهیم بود. انشالله پنل رو با مباحث مقدماتی که بنده در مورد تاریخچه سلاح‌های شیمیایی خدمتتون عرض خواهم کرد شروع می‌کنیم و در بنوبت در خدمت هر کدوم از عزیزان خواهیم بود. خب مباحثی که من خدمتتون عرض خواهم کرد تحت عنوان تاریخچه جنگ شیمیایی عراق علیه ایران به روایت اسناد و مدارک بین‌المللی که وجود داره عنوانش خواهد بود. ببینید، اگر خارج از سلاح‌های مرسومی که در جنگ‌ها استفاده می‌شده و ما از اونها استفاده میشه از قدیم، معمولا سموم و سلاح‌های سمی از جمله تیرها و نیزه‌های آغشته به سموم و مواد شیمیایی خطرناک اصلی ترین قدیمی ترین نوع سلاح‌هایی بوده که مرسوم بوده. از قدیم رسم بر بوده که آلوده کردن چاه‌ها، انبارهای مواد غذایی رو استفاده می‌کردن و انجام می‌دادن. همچنین انتشار گاز، دودهای سمی متداول بوده در نبردهای قدیم. یکی از معروفترین این بحث‌ها بحث آتش یونانی یا گریک فایره که توسط نیروی دریایی بیزانس به طور معمول از ترکیباتی که حاوی گوگرد و نفتا بوده به منظور حالا چون اثرات سمی انگام سوختن و اشتعال ایجاد می‌کرده استفاده می‌شده. ترکیبات حاوی آرسنیک گروه دیگری از ترکیبات بوده که از قدیم متداول بوده مان سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کردن. من از دوستان خواهش می‌کنم که اسلاید‌های من رو اگر نشون بدن، اسلاید شماره 3 رو، که هم مطالب رو همزمان با اسلاید خدمت عزیزان ارائه بکنم. بله، اما خب با توجه به این که قدمتی که استفاده از این سلاح ها داشته، به طور همزمان اگر نگاه بکنیم این سلاح ها قدیمی ترین تاریخچه خلع سلاح رو هم داشته. اولین قرارداد بین المللی برای محدود سازی استفاده از سلاح های شیمیایی تقریبا به 1675 اولوش 350 سال قبل برمیگرده. فرانسه و آلمان در استراسبورگ موافقت نامه ای رو امضا میکنن و در مورد ممنوعیت به کارگیری گلوله‌های سمی توافق میکنن. 200 سال بعد در 1874 در کنوانسیون بروکسل که در مورد حقوق و قوانین جنگ بحث می‌کردن، کاربرد سلاح یا سموم یا سلاح‌های سمی و نیز سلاح‌ها و پرتابه‌ها و موادی که باعث مصدومیت و رنج غیر معمول میشن رو نیز ممنوع اعلام کردن. در اواخر قرن 19 کنفرانس بین‌المللی صلح در لاهه برقرار میشه و منجر به امضای موافقتنامه‌ای در ممنوعیت استفاده از پرتابه‌های جنگی محتوی گازهای سمی میشه. با اینکه 3 تا توافقنامه معتبر وجود داشته و همه تأکید می‌کردن که از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکنن، اما در جنگ جهانی اول فاجعه‌های استفاده از سلاح‌های شیمیایی کاملاً رخ میده و همه باش روبرو میشن. تقریبا نزدیک به 106 سال پیش در 22 آوریل در منطقه ایپرس بلژیک، ارتش آلمان با استفاده از کپسول‌های حاوی گازهای کلور که در یک روزی که جهت باد مناسب بوده اونها را استفاده میکنه علیه سربازان متفقین و تعداد زیادی از اینها رو مصدوم میکنه و میکشه. خب وقتی که این کار شروع میشه توی جنگ جهانی اول، به طبع هم متفقین هم خود نیروهای آلمان از عوامل ناتوان کننده مثل عوامل تاولزایی مثل سولفور مستارت هم استفاده میکنن و این تلفات هولناک واقعا ورای تصور همه افراد بوده. ما نزدیک به 1,000,000 مصدوم و بیش از 90,000 کشته که حاصل به کارگیری تقریبی 124,000 تن انواع سلاح‌های شیمیایی کشنده بوده رو از جنگ جهانی اول باقی مونده رو به جا مونده. خب بعد از جنگ جهانی وقتی دیدن که اون توافقنامه‌های بین المللی خیلی مؤثر واقع نشده و نگرانی عمیقی تو سطح دنیا به وجود اومد، انعقاد یکی از معروف‌ترین معاهدات بین المللی کاربرد سلاح‌های شیمیایی یعنی پروتکل 1925 ژنو اتفاق افتاد و این قرارداد این معاهده منعقد شد که در اون کاربرد گازهای خفه کننده سمی و یا سایر گازها و شیوه‌های جنگ میکروبی نیز منع شده بود. اکثر کشورهای جهان این پروتکل رو پذیرفتن، اما یه نقصان و یک نقص بزرگ توی این پروتکل بود. این که مشکلی که وجود داشت، خیلی از کشورها فقط توی این پروتکل تاکید شد بر ممنوعیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی و توسعه تولید و انباشت سلاح‌ها رو منع نمی‌کردن. خب وقتی که این اتفاق افتاده بود، خیلی از کشورها مشروط این پروتکل رو قبول کردن و گفتن که حق کاربرد سلاح‌های شیمیایی رو بر علیه کشورهای غیر عضو پروتکل و همچنین به صورت مقابله به مثل اگر دچار حمله شیمیایی بشن برای خودشون مجاز می‌دونستن. خب این اتفاق افتاده بود، پس یک پروتکلی بود که باز هم شکننده بود. ولی ما از جنگ جهانی اول به بعد در فاصله جنگ جهانی دوم خیلی استفاده اثبات شده و مستندی رو از سلاح‌های شیمیایی نداریم و گزارش نشده. البته حالا روایت‌های مختلفی هست و بحث‌های مختلفی رو مورخان عنوان کردن، ولی استفاده‌هایی رو گزارش کردن که من صبح آیت‌الله بلالی‌مود کامل اینها رو توضیح دادن که در درگیری‌های منطقه‌ای بعضی از کشورها از سلاح شیمی استفاده کردن تا تجاوز و جنگ عراق علیه ایران و استفاده از سلاح‌های شیمیایی. خب توی این فاصله در تقریباً 1971 وقتی که کمیته خلع سلاح سازمان ملل ورود کرد که بخواد نواقص پروتکل 1925 رو رفع بکنه و متن نهایی کنوانسیون منع توسعه تولید انباش و کاربرد سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی رو آماده کردن که به صراحت از کشورهای عضو می‌خواستن که برای حصول یک معاهده بین‌المللی برای منع سلاح‌های شیمیایی مذاکرات رو دنبال بکنن. نزدیک به 20 سال در خلال جنگ سرد مذاکرات فشرده‌ای برای کنفرانس خلع سلاح اتفاق افتاد. متن نهاییش سرانجام در سال 1992 آماده شد که تقریبا همه اعضا هم اون رو باهاش توافق داشتن، موافقت کردن و این کنوانسیون در 13 ژانویه 1993 طی مراسمی در پاریس به امضای 130 کشور جهان رسید که متعاقبش هم به امضای دبیر کل سازمان ملل رسید. خب پس ما تقریبا میتونیم حالا خلاصه مباحث من تا اینجا، تو 1993 این کنوانسیون آماده شد و به امضا رسید. حالا برای اجرایی شدنش چون باید کشورها اینها رو میوردن توی مجالس خودشون و اونجا همین موارد رو مصوب میکردن، تقریبا 4 سال طول کشید که تا مجارستان به عنوان 65مین کشور توی مجلس خودش این کنوانسیون رو مصوب کرد و پس از 180 روز این کنوانسیون اجرایی شد و چون بیشتر نیمی از کشور اونو مصوب کردن در مجالس خودشون. از فاصله 1993 تا 1997 مسئولیت فراهم نمودن سازوکارهای اجرایی شدن کنوانسیون و چگونگی اجرا اون به عهده کمیسیون مقدماتی بود که توی لایحه هم مستقر شده بود و از 1997 که این کنوانسیون دیگه شکل گرفت، سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی یا Organization for the Prohibition of the Chemical Weapon مخفف OPCW بنا نهاده شد که مقر اون در لاهه است و محل دائمی اجلاس‌های سالیانه و سایر اجتماعات رسمی کشورهای عضو کنوانسیونه. پس ما از 1997 دیگه ساختار تحت عنوان OPCW رو داریم که حالا می‌خوایم در این مورد صحبت بکنیم و توی این پنل دوستان عزیزان از موارد مختلف هم سیاسی هم حقوقی و هم علمی و تکنولوژی در مورد این سازمان مطالبی رو خدمت عزیزان ارائه خواهند داد. اما فعالیت‌های اصلی که در OPCW شکل می‌گیره بیشتر بر 4 تا اصل و اصل استواره. اصل اول انهدام سلاح‌های شیمیایی موجوده که هم باید تخریبشون اتفاق بیفته و هم راستی آزمایی این فعالیت اتفاق بیفته. اصل دومشون عدم اشاعت و تولید که اون رو هم باید حتما مکانیسم راستی آزمایی براش در نظر بگیره. اصل سومشون کمک و محافظت در مقابل عوامل شیمیایی خواهد بود که به عنوان یکی از حالا آرتیکل 10 معروف هستش که کمک میکنن به سازمانها، به کشورهای مختلف عضو برای محافظت و کمک در برابر حملات و تهدیدات شیمیایی. اصل چهارمشون بحث ارتباطات بین المللیه که این ارتباطات به طور کامل بین کشورها برقراره و کمک‌هایی را از سمت سازمان OPCW دریافت خواهند داشت. اما توی سازمان دبیرخانه فنی وجود داره که اینو به تفصیل من خدمتتون عرض خواهم کرد که سیاست‌ها رو جهت اجرای کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی به کشورهای عضو ابلاغ می‌کنه و برنامه‌های اجرایی رو به همراه یا پس از وضع این سیاست‌ها به کشورها انتقال میده. خب اصلی ترین بحث هایی که مطرح هست توی سازمان بحث اهداف و برنامه هاست که این سازمان یک ارسیم خدمتون یک نظام معتبر و شفاف جهت تایید تخریب سلاح ها رو داره، حفاظت و کمک رسانی در برای سلاح های شیمیایی، همکاری های بین المللیه و همچنین بحث عدم اشاعه رو خیلی جدی در برنامه هاش هست و پیگیری میکنه. اما مأموریتی که سازمان برای خودش قائله به عنوان میژن خود سازمان OPCW اجرای مفاد کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی برای دستیابی به چشماندازیه که چشماندازشون رو جهانی عاری از سلاح‌های شیمیایی و تهدید استفاده از اونها تعریف کردن که واقعا یک چشماندازیه که همه آرزو بکنیم و امیدوار باشیم که اتفاق بیفته و بتونیم این آسیبی که میتونن سلاح‌های شیمیایی برای عموم افراد جامعه ایجاد بکنن رو کنترل بکنن. توی ساختار سازمان اگه بخوایم صحبت بکنیم، دبیرخانه فنی و شورای اجرایی یک نقش پررنگ‌تر داره که زیر مجموعه دبیرخانه فنی یک هیئت مشاوره علمی یا ساینتیفیک ادوایزری بورد هستن که خوشبختانه همیشه در سالیان اخیر از کشور عزیز ما هم افراد و دانشمندانی عضو این هیئت مشاورین بوده و زیر مجموعه شورای اجرایی و سایر کمیسیون‌هایی که تو سازمان وجود دارن رو میتونیم بررسی بکنیم. اما از نظر فعالیت‌هایی که سازمان انجام داده و عدد و ارقامی که الان وجود داره، خب ما از سالی که این معاهده لازم الاجرا شده تقریبا 193 تا کشور این کنوانسیون رو پذیرفتن و به عنوان کشور عضو کنوانسیون هستن. بودجه سازمان بودجه تقریبا خوبیه، نزدیک به 70 میلیون یورو برای 2019 بوده. حوزه حفاظت کنوانسیون از نظر درصد سطحی که از جهان رو ایجاد میکنه نزدیک به 98% کل دنیا رو پوشش میده و ذخایر شیمیایی که بر اساس اجرای کنوانسیون از بین رفته بیش از 96% ذخایر سلاح‌های شیمیایی اظهار شده رو سازمان از بین برده و راستی آزمایی کرده که اینا رو مشخصا اعلام کردن. خب سازمان تو یک سری از کشورها آزمایشگاه‌های مرجعی رو در نظر گرفته که این آزمایشگاه‌های مرجع بحث بررسی و راستی آزمایی رو انجام میدن که تقریبا اولوش 22 تا آزمایشگاه در حوزه محیط زیستی و انوایرومنتالن و 17 آزمایشگاه در حوزه بایومدیکال یا زیست پزشکی هستن که در کشور خود ما هم یکی از آزمایشگاه حوزه انوایرومنتال آزمایشگاه دزیگنیتد سازمان هستش و وجود داره. توی اسلاید میتونید پراکندگی آزمایشگاه های سازمان رو مشاهده بکنن عزیزان که آزمایشگاه در دو بررسی نمونه های بایومدیکال و بررسی نمونه های زیست محیطی برای راستی آزمایی حالا استفاده از سلاح شیمیایی یا تخریب یا باقی مباحثی که مرتبط است با کنوانسیون شیمیایی توسط سازمان مورد قبول و تایید هستن. ارتباط سازمان OPCW با سازمان ملل، سازمان OPCW یکی از نهادهای مرتبط با سازمان ملل هستش که مثل چهار نهاد دیگه مثل WTO، مثل آژانس بینال انرژی اتمی، سازمان OPCW هم ارتباط تعهدات رو در قبال سازمان ملل داره و ارتباط داره با سازمان ملل. اما عرض کردم خدمتتون در دوره جدید هیئت علمی مشورتی یا مشاورین علمی سازمان اوپیس دبلیو هم جناب آقای قانعی که صبح به عنوان دبیر پنل درمان در خدمتشون بودیم به عنوان نماینده کشورمون در این بورد حضور دارن. خب ما تاریخ تا اینجا سعی کردیم که تاریخچه ای از کاربرد سلاح‌های شیمیایی و کنوانسیون شیمیایی خدمتتون عرض بکنیم. توی امروز که واقعا حالا سال روز گرامی داشته، حمله شیمیایی به بیمارستان آبادان هست و جا داره که روز بسیج جامعه پزشکی هم به کلیه پرسنل درمانی، پزشکان عزیز، پرستاران و همه کادر درمان که چه در اون سال و سالهای دفاع مقدس زحمات واقعا غیر قابل جبرانی رو کشیدن و بسیار ارزشمندن برای عموم مردممون و همچنین در فضایی که فعلا کشور باهاش روبرو هست و کل دنیا تو این پاندمی باهاش درگیر هستش، تشکر بکنیم و یادشون رو گرامی بداریم که واقعا رشادت‌های اونها شاید باعث سربلندی ما شده و همچنین این قشر ارزشمند جانبازان، علل خصوص جانبازان شیمیایی که بنده به عنوان یکی از خدمتگزاران اینها در مرکز تحقیقات همیشه با مشکلات اینها روبرو بوده و میبینم زجری که این دوستان بیش از 3 دهه هستن تحمل میکنن، انشالله که خدا سلامتی کامل به این عزیزانم عطا بکنه. خب ما جنگ شیمیایی عراق علیه ایران رو که وقتی بررسی میکنیم شاید لازم باشه که توی این پنل جناب آیتور نظیری و جناب آیتور اسفندیار این مطالب رو کمک بکنن و مطالب بیشتر برای مردم مشخص بشه که این سازمان بین‌المللی چه رویکردهایی رو در مقابل کشورهای مختلف اتخاذ میکنن و ظرفیت‌هایی که دارن چگونه به کارگیری میشه. ما یک از توی جنگ عراق علیه ایران تقریبا در 3 دوره زمانی استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو داشتیم، تقریبا سال 59 تا تیر 62 که خیلی تقریبا حملات مانور مانند و پراکنده بود، از مرداد 62 تا اسفند سال 62 که حالا با استفاده از سلاح‌های پیشرفته‌تر و مقداری متمرکزتر بود، و از اسفند 62 تا انتهای جنگ که ما دیگه به طور سازمان یافته رژیم بعث و صدام علیه کشور ما استفاده از عوامل شیمی در دستور کار خودش قرار داده بود. و آماری که وقتی مشاهده میکنیم در مورد اینکه تعداد زیادی از عملیات‌های شیمیایی چقدر باعث مصدومیت و شهادت هموطنانمون شده واقعا تأسف انگیزه. اوج این جنایات رو شاید همه عزیزان با بمباران سردشت میشناسن، ولی ما قبل از سردشت بمباران بیمارستان حضرت زهرا رو داشتیم در آبادان، بمباران بیمارستان صحرایی 528 سومار رو داشتیم در دی ماه 65 که نزدیک به 400 مصدوم و 20 نفر شهید داشتش که چند تن از پزشکان متخصص و اساتید و پرستاران توی حمله ناجوانمردانه نیز به شهادت رسیدن. خب اما وقتی که این ای دوستان اسلاید 23 رو زحمت بکشه نمایش بدن، وقتی که شدت گرفت کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم عراق در دوره سومی که من از تقسیم بندی تاریخ خدمتون عرض کردم از انتهای سال 62 به بعد، جمهوری اسلامی ایران اولین درخواستش رو به سازمان ملل داد و اولین گروه حقیقتی‌ها به سازمان ملل که 4 تا کارشناس برجسته داشتن در حوزه سلاح‌های شیمیایی از کشورهای سوئد، استرالیا، اسپانیا و سوئیس در 16 اسفند ماه به دستور دبیرکل سازمان ملل عازم ایران شدند. این هیئت در ایران مستقر شد، ضمن معاینه مصدومین نمونه برداری از منطقه آیلوده را انجام داد، بمب‌های شیمیایی که عمل نکرده بودن رو نمونه برداری کرد و در 16 مارس 1984 گزارش خودش رو تسلیم شورای امنیت کرد که با تسلیم توی این گزارش قید کرده بودن که استفاده از گاز خردل و عامل اعصاب تابون علیه رزمندگان ایرانی توسط رژیم بعث صورت گرفته. این گزارش منجر به صدور بیانیه شورای امنیت شد، ولی نامی از کشور عراق به عنوان کشور به کارگیرنده عامل شیمیایی مطرح نشد. پس از اون به درخواست رسمی جمهوری اسلامی دبیرکل سازمان ملل مجدداً آقای مانوئل دومنگوئز رو که یکی از 4 کارشناس قبلی بود از کشور اسپانیا مأمور معاینه مصدومین شیمیایی ایران کرد که در بیمارستان‌های اروپایی بستری بودند. بدین ترتیب دومین گزارش کارشناسی هم که کاربرد سلاح شیمیایی توسط رژیم بعث علیه ایران رو تایید کرده بود در آوریل 1985 به دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت تسلیم شد و بر اساس این مستنداتی که جمع‌آوری می‌کردن تقریبا تو همه مستندات با ارائه و تصاویری که در کل اروپا از طریق حالا ایرانی‌های مقیم اروپا، مصدومینی که اونجا حضور داشتن، خانواده اونها و همچنین بیمارانی که در بیمارستان‌ها بستری بودن، افکار عمومی بیدارتر شد. این قضیه رو انگار واقعا متوجه شدن، در صورتی که ما در سخنرانی مقام معظم رهبری هم که ایشون تاکید می‌کردن که حتما بعد مردم فرانسه، آلمان بدونن که کشورهاشون در جنگ رژیم بعث علیه ایران چه جنایت‌هایی رو مرتکب شدن. یعنی واقعا جا داره که این موضوعات خیلی روشون بیشتر کار بشه و ظلمی که در حق کشور ما شده واقعا به طور کامل همه دنیا رو آگاه بکنیم. در 21 مارس 1986 اولین بار از عراق به عنوان به کاربرنده سلاح‌های شیمی علیه ایران استفاده شد در قطعنامه، در بیانیه، و ما همچنان از صدور قطعنامه که یک عمل الزام آور بود جلوگیری میشد. خب من تا اینجا سعی میکنم که مباحث خودم رو نگه دارم و از دوستان بخوام که اگر امکان داره آقای دکتر نظیری رو آماده در روی خط بیارن و انشاءالله از مباحث آقای دکتر نظیری استفاده بکنیم تا در پایان من مجددا بخش دوم صحبتام رو و تفاوت برخورد سازمان‌های بین‌المللی در جنگ عراق علیه ایران و همچنین در حمله عراق به کویت رو با هم بتونیم مقایسه بکنیم و جمع‌بندی بکنیم. خیلی ممنونم از عزیزان. آقای دکتر نظیری رو سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر نظیری،
سلام و احترام دارم خدمتتون.
خیلی ممنون از وقتی در اختیار ما گذاشتی. آقای دکتر محسن نظیری اصل، دبیر مرجع ملی شیمیایی وزارت امور خارجه، انشالله آقای دکتر در خدمتون خواهیم بود و امیدواریم که در مباحثی که شما ارائه میدید بتونیم واقعا انتظارات ایران از سازمان‌های بین‌المللی، علل خصوص سازمان OPCW رو به طور کامل در بشنویم و استفاده بکنیم. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید قبل از هر چیزی تبریک بگم میلاد باصدد حضرت علی علیه السلام و خدمت جناب عالی و سایر شنوندگانتون تبریک عرض کنم و عرض تهنیت دارم. بسیار ممنونم از برگزاری این جلسه بسیار مهم و توفیق داشتم از صبح بخشی از این بحثا رو گوش بکنم و لذت ببرم. بسیار عالی بود، هم پنلایی که صبح داشتید هم بعد از اون که شروع کردید، بسیار ممنونم. خب این کمیسیون سلاح شیمیایی، دوستان استفسار دارن که این موضوع چقدر برای جمهوری اسلامی مهم بوده، چه زمان انقلاب کمیسیون که ما واقعیتش جز قربانیان توی قرن 20 مهمترین قربانی سلاح شیمیایی بودیم. طبیعیه که به خاطر موازین حقوقی، شرعی، اخلاقی که داشتیم همواره با سلاح‌های کشتار جمعی ما مخالف بودیم، استفادهش، کاربردش و انباشتش، انتقالش. به طور کلی این همواره موضع سازگار و منسجم جمهوری اسلامی ایران بوده که سلاح‌های کشتار جمعی نباید استفاده بشه. خب سلاح‌های شیمیایی هم از این مستثنا نبوده. باید به جهت افتخار نزد کمال دکتر که این موضوع کمیسیون سلاح شیمیایی یکی از پیچیده‌ترین کمیسیون‌های بین‌المللیه که میشه گفت تو قرن 20 مذاکره شده. هیچ کمیسیونی شاید مثل این کمیسیون اینقدر پیچیده نباشه به جهت سازوکارهایی که در این کمیسیون تعبیه شده. ما از اون ابتدا که ایران به این کمیسیون پیوسته جهت استعدادتون یه نگرانیایی داشتیم و انتظاراتمون از این کمیسیون که چجوری برآورده بشه. مثل هر سند بین‌المللی دیگه‌ای قطعا همه نظرات ما اونجا درج نمیشه، مثل هر سند دیگه‌ای تابعی از مذاکرات بین‌المللی این مباحث. جهت استعدادتون در زمانی که مذاکره ما میکردیم نگرانیای خاصی در همون موقع هم ابراز شده که ما کمیسیون سلاح شیمیایی متفاوت از کمیسیون‌های مشابه و یا معاهدات مشابهی باشه که در قرن 19 و 20 مذاکره شده. و برای همین اصرار ایران برای این که این کمیسیون به طور جامع باشه و از طرفی غیر تبعیض آمیز اجرا بشه و به طور مؤثر، این سه تا ویژگی مهم بوده که ما در مذاکرات به طور جد ما سعی کردیم که روی این اصول پافشاری کنیم. بنابراین اگر نگاه کنی سازگار با همین موضع رسمی که ما داشتیم مبنی بر عدم تبعیض آمیز بودن معاهده، اجرای بیکم و کاست مفاد کمیسیون توجه به نگرانی‌های امنیتی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که ایران داشته از موضوعهای مهمی بوده و دغدغه‌هایی بوده که ایران در چارچوب مذاکرات پیگیری کرده و تا حدود بسیار زیادی تونسته در کنوانسیون اینا رو انعکاس بده. من برای قیاس عرض میکنم خدمتتون، خب کنوانسیون صلح شیمیایی مثل NPT نیست. NPT بین دارندگان و ندارندگان در واقع هست، کسایی که دارن سلاح هسته‌ای، کسایی که ندارن سلاح شیمیایی هیچ کس نباید داشته باشه. یعنی قلمروی این کنوانسیون استثنایی برای کسی نگذاشته، همه باید نداشته باشن، یعنی فرض بر اینه. خب با توجه به این وضعیت کسایی هم که در واقع به این کنوانسیون پیوستن تعهد دادن که سلاحاشون رو به موقع منهدم کنن، غیر از آمریکا که هنوز سلاحاشو منهدم نکرده. از این 193 کشوری که شما لطف کردید و اشاره کردید، الان آمریکایی‌ها 10 سال از 29 آوریل 2012 به این ور 10 سال هم در واقع استثناء برای خودشون قائل شدن و علی‌رغم درخواست جامعه ملی هنوز نتونستن سلاح شیمیاییشون که مقداری باقی مونده نابود کنن. به هر حال این موضوع بسیار کلیدی بوده، دغدغه‌های ایران جدی بوده، مبنی بر عدم تبعیض و بودن معاهده، اجرای بیکم و کاست مفاد کنوانسیون و نگرانی‌های امنیتی مون. خب جهت استفسارتون، حالا با توجه به این دغدغه‌هایی که ما در طول مذاکرات داشتیم و بعد از اون هم جهت استفسارتون در جریان اجرای کنوانسیون از سال 97 به این ور توی 21 سال گذشته، خب این دغدغه ایران عضو کلیدی و تاثیرگذار سازمان منع سلاح شیمیایی بوده. یعنی به زعم هم بسیاری وجود ایران در اونجا معادلات و به عنوان کسی که کشوری که میتونسته بازی‌ها تغییر بده همیشه در معادلات به صورت جدی شرکت کرده و در فرایند اجرای کنوانسیون به طور مؤثری با ارائه مشارکتایی که داده، پیشنهادها و مقالات کاری که داده، تونسته واقعا نقش بسزایی رو در نید اهداف و اصول کنوانسیون ایفا بکنه. من جهت استعدادتون فقط برای اینکه دوستان بیشتر در جریان باشن، ایران زمانی که به این کنوانسیون میپیونده در قالب یک بیانیه تفصیلی که همون موقع از مجلس سقط تصویب میکنه، ایران در واقع میشه گفت انتظاراتشو میگه، میگه که در چه صورتی ایران حاضره که تو این کنوانسیون باقی بمونه و بعد در واقع به زرخواجه رو مکلف میکنه که در همون چارچوب اجرای کامل و غیر تبعیض‌آمیز کنوانسیون رو دنبال بکنه، به ویژه در حوزه بازرسی، انتقال فناوری برای استفاده صلح‌آمیز و مباحثی که در حوزه خدمت شما که اجرای غیر تبعیض‌آمیز کنوانسیون هست. اینا موضوعای کلیدی بوده که از در واقع موقع الحاق به کنوانسیون تو بیانیه تفصیلی از ایران خواسته شده که در این چارچوب ایران در واقع وفق الحاق خودش به کنوانسیون این موضوعات رو پیگیری کنه. برای همین جهت استعدادتون بیانیه بسیار مفصلی، من قصد ندارم اونو بخونم، اما فقط فرازهای اون رو اشاره میکنم که ایران اهمیت خاصی به اجرای کنوانسیون میده، اجرای کنوانسیون باید به طور غیر تبعیض‌آمیز و به طور کامل اجرا گذاشته بشه و عدم پایبندی اعضا یکی موضوع دغدغه جدی بوده. از کردم خدمتتون که کشوری خودش بخواد حاشیه امنیتی داشته باشه و خودش مستثنا کنه از این اصول، خب این یک موضوع نگرانی بوده در این بیانیه ذکر شده. افشای اطلاعات محرمانه مغایر کنوانسیون که این هم از مباحثی که خب بسیار جدیه، ما الان در همیشه پیگیری کردیم، اعمال تحریم‌های بین‌المللی مغایر کنوانسیون، اینا باز مواردی که در بیانیه ذکر شده. رژیم‌های کنترلی غیر شفاف که خارج از کنوانسیون شکل گرفته و در واقع میشه بودش که مانعی برای انتقال فناوری‌های تکنولوژی که در حوزه شیمیایی یکی از دغدغه‌های جدی بوده. این بیانیه کاملا اگر نگاه کنید تو اینترنت موجود، ارتقای همکاری به ملی امهات این بیانیه عرض کردم، اینا هست که خدمتتون عرض کردم. خب بنابراین با توجه به این بیانیه و انتظاراتمون که در جریان مذاکرات ما داشتیم تمام در کنفرانس خلع سلاح و بعد از اون جهت استعدادتون در چارچوب مذاکرات که از 97 به این ور در اجرای کنوانسیون داشتیم، همیشه این اصول بردقی اصلی هیئت ایران بوده و از این جهت به طور جد این موضوع رو پیگیری میکرده و براش اهمیت خاصی قائل بوده. اما اینکه حالا با توجه به این دغدغه‌هایی که گفتیم، خب این کارکرد این سازمان منع سلاح شیمیایی که فرمودید، انتظاراتی که ما داشتیم از اون دستاورداش واقعا آنچه که می‌خوایم ما برآورده شده یا نه، صفر صد نمیشه همیشه چی رو قضاوت کرد. عموما سازمان های بین‌المللی اینجوریه که همیشه در واقع تابعی از شرایط بین‌المللی و اجرای کنوانسیون چالش های خودشو داره. همه اسناد بین‌المللی اینجوری هن. اما دستاورداشون اگه بخوایم ما بعضی دستاورداشو اشاره کنیم، بالاخره این سازمان تونسته با همین سازوکارهای عریض و طویلی که داره به طور جامعی تو این 20 سال گذشته بسیار از تاثیرات شیمیایی کشورها رو که اعلام شده رو بازرسی